أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در جمع بين دو طائفه از روايات متعارضه در تعيين وقت نماز مغرب مرحوم صاحب و صاحب وجوهی برای تقدیم طایفه اول ذکر فرمودند که در کلام مرحوم آقای حکیم به بعضی از اعلام دیگر مورد مناقشه واقع شده. وجه سوم جمع رسیدیم به وجه سوم جمع و وجه سوم برای تقدیم طایفه اولا بر طایفه ثانیه. مرحوم صاحب و صاحب فرموده بودند که و اما ثالثاً فلما فیه من حمل المجمل علی المبین و المطلق علی المقید، ما طایفه اول را باید مقدم بکنیم چون در این جمع در این تقدیم مجمل بر مبین حمل می شود و مطلق بر مقید. مرحوم آقای حکیم مناقشه ای که نسبت به این جمع داشتن، این وجه سوم داشتن، این بود که فرمودن که اخبار طایفه ثانیه از قبیل مجمل یا از قبیل مطلق نیست تا شما قاعده حمل مطلق بر مقید یا قاعده حمل مجمل بر مبین را در مقام پیاده بکنید. این قاعده، دو قاعده از نظر کبروی تمام هست، ولی ما نحنوفی از صغریات این قاعده نیست، چون در ما نحنوفی اینطور نیست که طایفه دوم مجمل باشن. روایات طایفه دوم در دلالت در کفایت استطهار قرص مجمل باشند یا مطلق باشند. چون طایفه دوم از این قبیل نیست، روی این حساب این جمع، این وجه جمع در مقام پیاده شدنی نیست. فرمودن اخبار ثانیه، این اخبار طایفه دوم، لیست من قبیل المجمل او المطلق، از قبیل مجمل یا از قبیل مطلق نیست. چرا؟ لعن قولهم علیهم السلام حین تغیب و شمس او قرصها او نحو ذلک. ما به روایات طایفه دوم که نگاه بکنیم در اینها این تعابیر را میبینیم که ائمه علیهم السلام فرمودن که نماز مغرب، وقت نماز مغرب حین تغیب و شمسه یا حین یغیب و قرص و شمسه یا تعبیراتی نظیر این تعبیر. خب اینها در دلالت در قول دوم اجمال در اینها وجود نداره، اینها مبین هستند، واضح الدلاله علی القول ثانی هستند. چطور شما این را مجمل فرض کردید؟ بعد اینها از مصادیق مجمل نیستن و همینطور از مصادیق مطلق هم نیستن، چون این تعبیرها که ائمه علیه السلام فرمودن مغرب تسلاحین تقریب و شمس یا قرصها به نحل زاله، این تعبیرها چون در مقام توقیت هستند، در مقام بیان وقت هستند، در مقام تهدید نسبت به وقت صلات مغرب هستند، در مقام تهدید، در مقام بیان وقت، اگر امام بفرماید صلات مغرب وقتی است که غیبوبت شمس با اتفاق بیفته، این تعبیر ظاهر در این است که وقت نماز مغرب همون اول وقت غیاب شمس، اول وجود غیاب شمس، نه اینکه خصوص همین اول وجود غیابه، همون لحظه اول، همون زمان اول ظاهر در این جهت هستن، دلالتش در این جهت واضح هست. بلکه بعضی از روایات نص در این هست که از همون اول وجود غیبوبت شمس شروع می شود وقت نماز مغرب. با توجه به این خصوصیت چطور شما تا مورد را از موارد حمل مجمل بر مبین و حمل مطلق بر مقید می دانید؟ این مناقشه مرحومای حکیم. به نظر می رسه که این فرمایش مرحومای حکیم در قسمت اول که طایفه ثانیه مجمل نیست، بلکه دلالت طایفه ثانیه بر قول ثانی واضح هست و مبین هست، طایفه ثانیه هم مبین هست، این قسمت، این فرمایش مرحومای حکیم در این قسمت تمامه. یعنی در طایفه ثانیه ما نمیتوانیم اینها را به عنوان مجمل، روایات مجمل حساب بکنیم. روایاتی که خونده شده در طایفه ثانیه که عده زیادی از این روایات من حیث سند معتبر بودند و روایات غیر معتبر من حیث سند هم خود اون روایات هم متعدد بودن، دلالت این روایات بر این که با خود استطار قرص وقت نماز مغرب داخل میشه، دلالتش مشکلی نداشت، واضح بود. پس مناقشه مرحومای حکیم در قسمت اول تمام. اما این که فرمودن که طایفه ثانیه از قبیل مطلق نیست، از قبیل مطلق نیست تا طایفه اولا را به خاطر مقید بودن موجب تقیید بدونید و طایفه ثانیه را مقید بکنید، اطلاق طایفه ثانیه را مقید بکنید، این فرمایش نسبت به همه روایات تمام نیست. به خاطر اینکه این روایاتی را که برای قول دوم به اونها استدلال شده و اونها اون روایات را خوندیم، نوع این روایات از نظر دلالت بر قول ثانی دلالت داشتن، مجمل نبودن، ظاهر در قول ثانی هستن، ولی ظهور این روایات در قول ثانی به دلالت اطلاقی هست، نه اینکه به صراحه باشه. و وقتی به صراحه نبود، به دلالت اطلاقی بود، صریح در مطلب نبودن، مانعنفی میشه از موارد حمل مطلق بر مقید، از موارد حمل مطلق بر مقید هست. ولو در مقام توقید هم امام علیه السلام این عبارت را بفرماید که حین تغیب الشمس، ولی این عبارت دلالت داره، چون در مقام توقید امام اینو فرمود، دلالت داره بر این که مجرد غیبوبت الشمس کافی هست برای خواندن نماز مغرب، دلالتش را انکار نمی کنیم، ولی این دلالت بالاطلاق از باب عدم ذکر غیب، چیزی دیگر را امام اضافه نفرمود. به لحاظ نوع روایات اصل و دلاله قابل قبوله، مورد اعترافه ولی دلالت به اطلاقه، نه به صراحت. بله نسبت به بعضی از روایات که همون روایت داوود ابن فرقد و روایت بعضی از روایات دیگه بود که من بله مثل روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی، بنابر بعضی از تقادیر، نه همه تقادیر، در بعضی از روایات دلالت بر قول ثانی به صراحه بود نه بالاطلاق. در اون روایات حمل مطلق بر مقید جا نداره، چون اینها در عرض همدیگه میشن. روایت داوود ابن فرقد را با روایات طایفه اول که در نظر بگیریم علی حد سوا هستن، این دو نیست که یکی از اینها مطلق حساب بشود در مقابل مقید، ولی بقیه روایات یعنی نوع روایات دلالتشون به اطلاق بود. این جمع وسائل به لحاظ نوع روایات تمامه، جمع از باب حمل مطلق بر مقید به لحاظ نوع روایات تمامه، ولی به لحاظ بعضی از روایات مثل روایت داوود بن فرقد تمام نیست. این وجه سوم. وجه چهارمی که صاحب وسائل برای تقدیم طایفه اولا بر طایفه ثانیه ذکر فرموده، وجه چهارم اینه که وسائل فرموده که طایفه اولا طایفه ثانیه طایفه ثانیه احتمال ورودش از باب تقیه در طایفه ثانیه وجود داره. طایفه ثانیه موافقت با عامه را دارد و به خاطر موافقت با عامه حمل بر تقیه میشه، اما طایفه اولا مخالف با عامه هست. چون مخالف با عامه هست طبعا حمل بر تقیه در طایفه اولا جا نداره. چون حاصل وجه چهارم این میشه که چون طایفه ثانیه احتمال ورود من باب تقیه در طایفه ثانیه هست، این باعث میشه که طایفه اولا را ما مقدم بکنیم بر طایفه ثانیه. فرمودن و اما رابعا فل احتمال معارضهی لتقیه، یعنی احتمال به خاطر احتمال معارض طایفه اول، معارض روایات طایفه اول، معارض اینها که طایفه ثانیه باشه، این احتمال تقیه در او وجود داره و موافقتی للعام. این وجه چهارم. مرحومای حکیم در نسبت به این وجه چهارم و همینطور نسبت به وجه چهارم، وجه پنجم، یه اشکال مشترکی ذکر می فرماید. اشکالی که هم در حمل بر تقیه هست هم در حمل بر نسخ که وجه چهارم باشه در کلام مرحوم حکیم اینه که بله احتمال ورود طایفه ثانیه از باب تقیه داده میشه، ولی مجرد احتمال تقیه‌ای بودن روایات طایفه ثانیه، مجرد احتمال که موجب رفعیت از طایفه ثانیه نمیشه. احتمال اینکه از باب تقیه، این که موجب تقدیم نمیشه. مجرد احتمال کافی برای تقدیم طایفه اولا علی طایفه ثانیه و رفعیت از طایفه ثانیه نمیشه. فرمودن و احتمال، عبارت مستمسک اینه، و احتمال و ثانیه لتقیت ابن نسخ لا یکفی فی رفع الید انها. مجرد اینکه احتمال اینو میدیم اینکه کافی برای رفعیت نیست. این فرمایش، این مناقشه مرحوم حکیم به وجه چهارم. ولی ملاحظه‌ای که نسبت به این فرمایش مرحوم حکیم وجود داره و جوابی که از این مناقشه مرحوم حکیم میتوان داد اینه که بله مجرد احتمال تقیه در یک طایفه از روایات، مجرد احتمال به تنهایی کافی برای رفع ید از اون طائفه، از اون روایات نمیشه. ولی با توجه به اینکه طائفه ثانیه با طائفه اولا تعارضشون تعارض مستقر هست و جمع عرفی بین دو طائفه هم ممکن نیست، جمع عرفی به حمله بر استحباب و امثال این که در کلام مرموی حکیم اومده، این جمع را صاحب وسائل قبول نداره و به نظر صاحب وسائل این جمع ها وجود نداره. با توجه به تعارض مستقر بین دو طائفه و عدم امکان جمع عرفی بین دو طائفه، طبعا نوبت میرسه به اعمال مرجحات باب تعارض مستقر دیگه. خب در اینجا در مقایسه طایفه اولا با طایفه ثانیه و ملاحظه خصوصیات اینها میبینیم که از مرجحات باب تعارض که موافقت مرجع اول که موافقت با کتاب باشه، این در هیچ کدوم از اینا وجود نداره. از جهت موافقت با کتاب دو طایفه علا حد سوا هستن. مرجع بعدی که مخالفت با عامه هست، در طایفه اولا مخالفت با عامه وجود داره، در طایفه ثانیه موافقت با عامه، طایفه ثانیه موافق با عامه هست. این که صاحب وسائل فرموده که ما طایفه اول رو مقدم میکنیم به خاطر اینکه معارضش که طایفه ثانیه باشه احتمال تغییر درش موافقت با عامه هست، این کلام صاحب وسائل باید به این نحو توجیه بشه که ما نحنوی از موارد اعمال مرجع هست، تعارض مستقر هست و طایفه دوم چون مخالف، طایفه دوم چون موافق با عامه هست، طایفه اول مخالف با عامه هست، اون ترجیح به مخالفت عامه اینجا تطبیق میشه. از جهت طایفه اول از جهت مخالفت، طایفه اول از جهت مخالفت با عامه مقدم میشه بر طایفه دوم. این یک تقریب برای تقدیم طایفه اولا و رفع ید از طایفه ثانیه و حمله بر تقیه، حمله بر تقیه کردن طایفه ثانیه. تقریب دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که حمله بر تقیه در روایات در دو مورد هست، اختصاص نداره به موارد تعارض مستقر که یک طایفه موافق با عامه باشه و طایفه دیگه مخالف با عامه که از باب ترجیح باشه. نه، این یک مورده از موارد حمله بر تقیه، جایی است که مورد از موارد تعارض مستقر باشه. ولی مورد ثانی برای حمله بر تقیه، مورد ثانی برای حمله بر تقیه اینه که ما قرینه خاصه پیدا کرده باشیم که این روایات از باب تقیه صادر شده. اگه قرینه بر صدور علی وجه تقیه در یک موردی پیدا بشود، این موجب حمله بر تقیه است، ولو این روایت اصلا معارض هم نداشته باشه، ولو داخل در باب تعارض هم نباشه، معارض هم نداشته باشه، ولی پیدا کردن قرینه خاصه بر صدور روایت علی وجه تقیه، این بله کافی است برای اینکه این روایت رو حمله بر تقیه بکنیم. ما به طایفه دوم نمیتوانیم عقص بکنیم، باید اون را حمله بر تقیه بکنیم به خاطر وجود قرینه خاصه. قرینه خاصه چیه در اینجا؟ قرینه خاصه همون روایت جارودیست که همون حدیث 15 هست که صاحب وسائل این مطالب را در ذیل اون حدیث بیان کرده. در روایت جارود بحث به اون توضیحی که قبلا داده شده، از روایت جارود استفاده میشه که امام علیه السلام فرمودن که به جهت تقیه و برای تحفظ از خطر اضاعه اسرار، من نماز مغرب را عند استطار القرص میخونم. بحث اون روایت خواندن نماز مغرب عند استطار القرص از باب تقیه است. خب اون روایت اگه من حیث و سند هم که گفتیم بعید نیست اعتباری این روایت، روایت معتبره دلالت میکنه بر این که نماز خوندن ائمه عند استطار القرص از باب تقیه است، به خاطر اون روایت روایات دیگه‌ای که در طایفه ثانیه وجود دارد و مضمون اونها اتیان و صلات عند استطار قرص هست حمد بر تقیه میشه، ولو معارضی هم نداشته باشه، ولو معارضی هم نداشته باشه، ما این روایات دوم را طایفه دوم را باید حمد بر تقیه بکنیم. در این قسم این که روایات دوم موافق با عامه است، روایات طایفه اول مخالف با عامه است، وجهش هم که قبلا بیان شده بود در کلام مرحوم آقای بروجودی هم بوده که ایشون هم فرموده بودن که همه مذاهب غیر از امامیه قائل به کفایت استطار قرص هستند، فقط در امامیه مشهور امامیه قائل به زوال عمره مشرقی هستن، بعضی از امامیه هم استطار قرص رو گفتن، ولی قول غیر امامیه از عامه و حتی بعضی غیر از امامیه اثناعشریه بقیه طوائف قائل به قول استطار قرص بودن. اون حساب اینجا هم در جمع بین دو طایفه هم فرمودن با توجه به این که قول معروف بین غیر امامیه، تعبیرشون قبلا هم خوندیم این بود که اتفق غیر الامامیه من اهل سنه و زیدیه و غیره هم علی القول الاول، مقصود از قول اول یعنی همون استطاعت قرصه، غیر امامیه یعنی غیر از امامیه اثناعشریه اینها قائل به قول اولن. خب این و وقتی که اینطور بود مانعنفی میشه از موارد تقدیم طایفه اول به خاطر مخالفت با تقیه و موافقت طایفه دوم با تقیه. روی این حساب در بحث اون عبارتی که در نهایت و تقریر هست و از ایشون نقل شده، ایشون فرمودن در اونجا که در فرضی که جمع بین طایفتین ممکن نباشه ما باید طایفه دوم را تا حمله بر تقیه بکنیم، لابد من ترجیح، بنابر عدم امکان جمع بین طایفتین فرمودن لابد من ترجیح اخبار الحمره و العمل علا طبقه ها، باید اخبار ذهاب حمره مشرقیه را عکس بکنیم. چرا؟ از قد عرفت ان جمیع فرق المسلمین مخالفون للامامیه فتوان و عملان فی ذالک ولم یکن بینهم ذکر من الحمرت اصلا، در غیر امامیه کسی قائل به این مطلب نیست که ذهاب حمره مشرقیه باشه، این رأی مختص امامیه است. کما انهم یصلون به مجرد استطار القرص، از نظر قولی که قائل نیستن، از نظر عملی هم که وقت استطار القرص میان نماز میخونن دیگه. و این ایزن فما فتوا مشهور الامامیه علا طبق تلک الاخبار، یعنی اخبار ذهاب حمره مشرقیه، و ان الاعتبار انما هو به ذهاب الحمره لا بالاستطار لا ينبغي للعاقل الارتياب في ان اختصاصهم، یعنی اختصاص امامیه به ذاله، به این که نماز را وقت ذهاب عمره مشرقی میخونن، اختصاص هم به ذالک من بین الفرق الاسلامیه این نمحول اعتقاده هم به حجت اخرى، این که امامیه همهشون اینجوری عمل میکنن با اینکه عامه برخلاف عمل میکنن، این نشون میده که یه حجتی داشتن، اون حجت کار ائمه علیهم السلام بود، فتوای ائمه، نظر ائمه بود، این را از ائمه گرفتن، و الا اگر ائمه نمی فرمودن با اینکه بقیه طوائف اونجوری عمل میکردن چطور میشه که مشهور امامیه بیان نماز رو عند استطار قرص رو عند زوال عمره بخونن؟ این نماول اعتقادهم به حجت اخرى و هو و هي فتوى ائمتهم الاثنا عشر صلوات الله علیهم اجمعین حيث انهم یجعلونه حجتا مستقلتا مقابلا لجميع فرق، فما احتمال جوامعهم المعدل نقل روایات المأثوره انهم علیهم السلام علی الاخبار الدالت علی ان الاعتبار انما هو بالغمره يحصل القد بان هذا المعنى قد الغي اليهم من ناحيه ائمتهم علیهم السلام و هین ایذن فیجب العمل بها خصوصا ما کثرت اون روایات طایفه اولا و طرح اخبار مخالفه که طایفه ثانیه باشه لعجل صدورها تقییتا کما یشهد و بذالک لسان و بعضها که بعضی از لسان خود همین روایات طایفه ثانیه لسان بعضی از اینها شهادت میده که این صدور علی وجه تقیه شده که این روایات ظاهرا اشاره به همین روایت جالوت باشه و من المعلوم ان بناء ائمه علیهم السلام علی مراعات تقیه فی خصوصا فی مثل هذه المساله التي كانت ضروريه عند سایر الفرق چون بقیه فرق فرض این که همه قائل به استطاره قرص بودن دیگه و اعتقاد اینها این بود که اصلا قول رسول الله اینه ولی ائمه علیهم السلام بیان کردن که نه اون چی که حکم واقعی ثابت در شریعت هست همین زوال عمره مشروعی هست. پس این بله وجه چهارمی که در کلام مرحوم صاحب وسائل اومده با اصلاح قابل التزام هست ولو تعبیر صاحب وسائل اینه که احتمال تقیه هست و مجرد احتمال کافی نیست برای حمله بر تقیه ولی میشه اینو درست کرد به اینکه با توجه به تعارض مستقر بین طایفتین از باب اعمال ترجیح به مخالفت عامه ما ملزم به اخذ به طایفه اولا و طرح طایفه ثانیه هستیم. این یک تقریب. تقریب دیگه اینه که قرینه خاصه بر صدور طایفه ثانیه علی وجه تقیه وارد شده. قرینه خاصه هم همون روایت مثل روایت جارو بود. این وجه چهارم. وجه پنجم برای تقدیم طایفه اولا بر طایفه ثانیه عبارت از اینه که در طایفه ثانیه احتمال نسخ وجود داره اما در طایفه اول احتمال نسخ وجود نداره. روی این حساب طایفه ثانیه هم میشه بر این که مذکور در این طایفه حکم اولیست که بعدا نسخ شده به حسب حکم در ابتدای امر استطار القرص بوده ولی بعدن حکم عوض شده و ذهاب حمره مشرقیه شده. این وجه پنجم. عبارت صاحب وسائل اینه که فرمودن و اما خامسا فل عدم احتمالی لنسق احتمال در طایفه اول زوال حمره مشرقیه احتمال نسق وجود ندارد ما احتمال بعض معارضاتی لهو بعضی از معارضات طایفه اولا یعنی بعضی از روایات طایفه ثانیه در اینها احتمال نسخ وجود داره. چطور در اینها احتمال نسخ وجود داره؟ توضیحش اینه که در بعضی از روایات طایفه دوم این تعبیر وارد شده که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی بالمغرب حین تغیب الشمس. در بعضی از روایات این تعبیر بود که رسول الله اینجوری نماز را میخوند. نقل مطلبی را از رسول الله متضمن نقل مطلبی از رسول الله هستند مثل روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی که حدیث 27 همین باب 16 باشه در اون روایت اسماعیل بن فضل هاشمی اینه دیگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی المغرب حین تغیب الشمس حیث و تغیب حاجبها یا در روایت جارود که حدیث 20 باب 16 باشه در اونم این تعبیر وارد شده در روایت جابر در روایت جابر بله حدیث بیز و به اسنادی عن عمرو بن شمر مرحوم صدوق به اسنادش از عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا غاب القرص افطر الصائم و دخل وقت الصلاه. این به عنوان قول رسول الله نقل شده. خب صاحب وسائل فرموده که این روایات در اش اونی را که بیان شده مطلبی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، احتمال نقل در این وجود داره، ولی اون چه که در طایفه اول اومده به عنوان قول رسول الله نیست، به عنوان حکمی که ثابت و جاریه در همون زمان خود صدور روایت هست بیان شده. خب این احتمال نقل در اون طایفه اولا نیست، ولی در طایفه ثانیه در بعضی از روایات احتمال نقل وجود داره. روی این حساب این موجب تقدیم طایفه اولا میشه. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ مرحوم آقای حکیم مناقشه فرمودند در این وجه، در این وجه پنجم به دو امر. امر اول همون وجه مشترک با وجه قبلیه، فرموده که مجرد احتمال طایفه ثانیه لنصب این که موجب رفعیت از اون طایفه نمیشه، همونطور که مجرد احتمال صدور روایت علاوه وجه تقیه که موجب رفعیت از روایت نمیشه. مجرد احتمال کافی نیست فی رفع الید از این روایات طایفه ثانیه، مجرد احتمال کافی نیست. این یک مناقشه. مناقشه دیگه این که اصلا احتمال نص در این روایات وجود نداره، بلکه بعید هست احتمال نص در این روایات جدن، بل لعله ممتنعون، نمیشه این روایات را حمل بر حکم منسوخ بکنیم. چرا؟ به این خاطر ایشون فرموده که به خاطر اینکه در این روایات ولو ائمه علیهم السلام مطلبی را از رسول الله نقل میکنن، ولی مطلبی رو که از رسول الله نقل میکنن به عنوان قصه و قضیه تاریخیه که بیان نمیکنن، که در مقام بیان حکم شرعیه که للمکلفین حتی در زمان حضور ائمه هست، در اون مقام مطلبی رو از رسول الله نقل میکنن. خب در چنین مقامی وقتی مطلبی رو از رسول الله نقل میکنن، معناش اینه که این حکم حکم همین زمان هم هست دیگه، نه اینکه حکم مال زمان رسول الله باشه که الان نقل شده باشه. این روایات طایفه ثانیه مثل حتی روایت اسماعیل بن فضل هاشمی یا روایت جابر احتمال نقل در وجود نداره، احتمال نقل بعیده بل ممتنه. فرمودن ولاسی ما معبود ثانی، یعنی احتمال نقل جدا در روایات طایفه ثانیه، بل لعله ممتنعون لصدورها من المعصوم علیه السلام فی مقام البیان للحکم الاولی، برای اینکه در مقام بیان حکم اولی شریعت یا حکمی که ثابت حتی در این زمان، تعبیر دقیق ترش اینه که در مقام بیان حکم ثابت در شریعت حتی در زمان سوال و جواب از ائمه، در این مقام وقتی که مطلبی را از رسول الله نقل بکنن، معنیش اینه که حکم فرمایش رسول الله حکم فعلی در این زمان هم هست. این مناقشه مرحوم آقای حکیم به نظر میرسه این مناقشه هم تمام باشه. روی این حساب از جهت احتمال نسخ نمیشه طایفه ثانیه را از طایفه ثانیه رفعیت کرد و طایفه اول را بر او مقدم کرد. پس وجه پنجمی که در کلام صاحب وسائل لتقدیم طایفه اولا علی ثانیه ذکر شده، این وجه پنجم تمام نیست و مناقشه مرحوم آقای حکیم به این وجه پنجم مناقشه وارده، اشکال وارده. وجه ششمی که در عبارت وسائل ذکر شده بود برای تقدیم طایفه اولا علی ثانیه اینه که فرمودن طایفه اولا اشهر من حیث الفتوا هست، طایفه اولا اشهر من حیث الفتوی است. شهرت فتوایی با طایفه اولا هست و شهرت فتوایی موجب تقدیم طایفه اولا بر طایفه ثانیه میشه. فرمودن و اما سادسن فلانه اشهر فتوان بین الاصحاب، چون روایات طایفه اول من حیث الفتوا اشهر هستن. این بله خود وجه ششم که در کلام صاحب وسائل ذکر شده. مرحوم آقای حکیم در مقام مناقشه در این وجه ششم فرمودن که بله من حیث الفتوا ما نگاه بکنیم اشهر من حیث الفتوا طایفه اولا هست، ولی من حیث الروایه ما نگاه بکنیم طایفه ثانیه اشهر من حیث الروایه هست. طایفه ثانیه اشهر من حیث الروایه هست. بنابراین اگر در طایفه اولا یک امتیاز وجود داشته باشه که شهرت فتوایی با او هست، اشهریت من حیث الفتوا رو داره، طایفه ثانیه هم از این طرف امتیاز داره که من حیث الروایه اشهره. فرموده ول اولا و این کاند اشهر و فتوان لکن ثانیه اشهر و روایتن و اصح و سندن، اشهر و روایتن و اصح و سندن. این مناقشه بله مرحوم های حکیم. آیا این مناقشه تمام یا تمام نیست؟ در اصل اینکه شهرت فتوایی اگه دو طایفه با هم دیگه متعارض شدن، شهرت فتوایی موجب تقدیم یک طایفه بر طایفه دیگه باشه، اصل این مطلب محل اشکاله. به جهت اینکه ولو در مقبوله عمر بن حنظله که دلیل مرجحات در اونجا شهرت ذکر شده، ولی شهرت در اونجا مجمع علیه بین الاصحاب ذکر شده، ولی شهرت در اونجا شهرت من حیث الروایه است نه شهرت فتوایی. هر چند عده ای از اعلام مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل مرحوم امام، قائل به این هم که مشهور عنوان مشهور و عنوان شهرت در مقبوله به معنای شهرت من حیث الفتوا هست نه شهرت من حیث الروایه، ولی در مباحث اتحاد التراجی عنوان شده که این فرمایش تمام نیست، بلکه مقصود از شهرت در این مقبوله باید شهرت من حیث الروایه باشه نه شهرت من حیث الفتوا. و وجهی هم که همون در مباحث اتحاد التراجی عنوان شده اینه که خود راوی فرض کرده که کلاهما مشهوران، این کلاهما مشهوران در شهرت فتوایی قابل تحقق نیست، ولی در شهرت روایی هر دو طایفه متعارض مشهور باشن قابل تحققه. خود این قرینه میشه بر این که مراد از مشهور در مقبوله عمر بن حنظله در سرد مشهور من حیث الروایه است. بر این اساس مناقشه اولی که به کلام مرحوم صاحب وسائل وارد میشه اینه که اصلا بله شهرت فتوایی دلیل بر ترجیح به شهرت فتوایی ما نداریم، دلیل بر ترجیح نداریم. این یک مناقشه. مناقشه دیگه دوم اینه که حالا اگر قبول کردیم که من حیث الفتوا اگر یک طایفه مضمونش مشهور من حیث الفتوا باشه این موجب تقدیم میشه، ولی اون مقدار از ترجیح که قابل التزامه در جایی هست که یک طایفه مشهور باشد طایفه دیگر از نظر فتوا شاذ نادر باشه، چون اونی که در مقبول اومده اینه. اما در مواردی که هر دو طائفه دارای اشتهار هستن، هیچ کدوم شاذ و نادر نیستن، ولی یکی اشهر هست دیگری مشهور، اینجا هم موجب تقدیم بشه، این دیگه دلیل نداره. اگر ترجیح من حیث شهرت در فتوا را قبول کردیم، نهایتش اینه که در مواردی که احدت طایفت مشهور باشد و طایفه اخرى من حیث الفتوا شاز نادر باشه، قابل پیاده شدن هست ترجیح. اما در موارد اشریت این قابل پیاده شدن نیست. این مناقشه دومی که به این وجه ششم وارد میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.